ظهور و سقوط سلطنت پهلوی.
پادکست هشتم، محمد رضا و پول. درباره ثروت شاه سخن گفتن برای من دشوار است، زیرا مستقیما در جریان مسائل مالی دربار نبودم و آمار در اختیار نداشتم. تصور میکنم 4 نفر از ثروت محمد رضا اطلاع کامل داشته باشند: رام، بهبهانیان، طوفانیان و شریف امامی. مصطفی قلی رام رئیس بانک ملی بود و سپس رئیس بانک عمران شد که متعلق به محمد رضا بود. او شهرک غرب را از طریق بانک عمران فروخت و به ثروت بانک افزود. رام از حساب‌های محمد رضا در خارج اطلاعاتی دارد، زیرا بسیاری از پول‌ها از طریق او به حساب گذارده می‌شد. جعفر بهبهانیان، معاون مالی دربار، نیز از املاک محمد رضا در خارج اطلاع کامل دارد، چون تهیه کننده خود او بود. این 2 نفر، یعنی رام و بهبهانیان، از مقدار پول و شماره حساب‌ها و نام کشورهایی که ثروت محمد رضا انتقال یافته اطلاعات خوبی دارند، ولی از همه ثروت محمد رضا نمی توانند اطلاع کاملی داشته باشند، چون طوفانیان و شریف امامی رئیس بنیاد پهلوی نیز در جریان بخش مهمی از ثروت محمد رضا بودند. به هر حال این 4 نفر در مجموع از 90% ثروت محمد رضا و شماره حساب‌ها و کشورهایی که پول به حساب گذارده شده اطلاع کامل دارند. گفتم که در موقع خروج رضا از کشور توسط قوام الملک شیرازی کلیه اموال او، اعم از منقول و غیر منقول، به محمد رضا انتقال یافت و او به سایر فرزندان رضا هر کدام 1,000,000 تومان و کاخهایشان را داد، در حالی که عایدات خالص او فقط از املاک شمال سالی 62,000,000 تومان بود. از همان زمان او این ثروت را واقعاً دور می‌ریخت. به یک معشوقه برای یک شب ممکن بود 1,000,000 تومان بدهد و اگر معشوقه با ارزش بود در ماه 10,000,000 تومان می‌داد، اکثراً به فرم جواهرات، و این به جز درآمد دولتی بود، زیرا اکثر هزینه‌های شاه، حتی هزینه‌های شخصی او را، وزیر دربار و نخست وزیر به خصوص در زمان علم و هویدا تأمین می کردند. نخست وزیر میلیاردها تومان بودجه سری سالیانه ترتیب می داد که 2/3 آن به دستور محمد رضا، چه برای خود و چه برای خانواده اش و چه هر فرد دیگری که دستور می داد، هزینه می شد. سوء استفاده های محمد رضا فراوان است و من به چند نمونه می پردازم. محمد رضا فردی به نام منصور مزین، سرلشکر بازنشسته ارتش، را طبق فرمانی رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان کرده بود. تصور می‌کنم زمان آن حدود 15 سال و شاید بیشتر قبل از انقلاب باشد. مزین طبق دستور محمد رضا به فروش این املاک و تبدیل آن به پول نقد پرداخت. در دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی صدها شکایت به من می رسید که اهالی از مزین به شدت شاکی بودند و شاید 10 بار از طرف دفتر ویژه و بازرسی افسرانی را به گرگان فرستادم و گزارش آنها را به محمد رضا ارائه دادم. محمد رضا هر بار دستور می داد بدهید به مزین، یعنی همان کسی که از او شکایت شده بود. من در جریان این شکایت ها با مزین طرف شدم. چند سال پیش از انقلاب یک افسر را از دفتر فرستادم تا تحقیق محلی کند و با مزین تماس بگیرد که مگر اراضی شاه چقدر بوده که شما 10 سال است می فروشید و هنوز تمام نشده. مزین پاسخ داده بود اراضی شاه تا مرز شوروی است. افسر دفتر با تحقیقات دقیق محلی مشخص کرد که ایشان در این 10 سال حداقل 9 سال آن را زمین‌های مواد که طبق قانون جزء منابع طبیعی و متعلق به دولت است می‌فروشد. گزارش به محمد رضا تحویل شد و او مزین را خواست. مزین شکایت مرا به محمد رضا کرد و گفت افسر دفتر بی خود گزارش داده و زمین‌ها طبق اسناد معتبر متعلق به شماست. در واقع اصلاً این حرف او سند نداشت و من فردی را به جز مزین ندیدم که در مقابلم بایستد و از من شاکی شود. این یک نمونه از سوء استفاده های محمد رضا بود که در حالی که با سر و صدا در انقلاب سفید اراضی مواد و مراتع را ملی اعلام کرد، خود مرغوب ترین اراضی مواد و مراتع را تخریب کرد و فروخت و پول آن را به خارج انتقال داد. یکی دیگر از موارد سوء استفاده های کلان محمد رضا معاملات اسلحه بود که بعداً در رابطه با ماجرای ارتش بود فریدون جم توضیح بیشتر خواهم داد. در اینجا به ذکر چند مورد می‌پردازم. نام ارتش بود حسن طوفانیان به علت نقش او در معاملات اسلحه ایران شهرت جهانی یافته بود. او بیش از 10 سال مأمور منحصر به فرد خرید سلاح از کشورهای مختلف جهان بود. نمیدانم که طوفانیان چگونه توسط محمد رضا به عنوان مأمور تهیه سلاح انتخاب شد، ولی حدس میزنم که به علت طی دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد با مستشاران آمریکایی از طریق آنها به محمد رضا معرفی شد و از آن پس خریدهای گزاف اسلحه ایران را ترتیب میداد. اما این تصور که نوع سلاح‌ها و کشور و کمپانی خریدار را طوفانیان تعیین می‌کرد، تصور صحیحی نیست. چه نوع سلاح، به چه تعداد، از کجا، همه و همه توسط محمد رضا دیکته می‌شد و طوفانیان تنها مجری بسیار خوبی بود. محمد رضا از کجا انواع سلاح‌ها را می‌شناخت؟ رویه این بود که رئیس ستاد ارتش از طریق متخصصین ستاد فرماندهان 3 نیرو، یعنی نیروی زمینی، هوایی و دریایی و به خصوص فرمانده نیروی هوایی در دوران فرماندهی ارتش بود خاتمی، فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی از روی کاتالوگ ها و در مورد سلاح‌های سبک از روی نمونه‌های ارسالی از شرکت سازنده و همچنین شخص طوفانیان تقاضای تهیه می کردند و تعداد را نیز همین مقامات به محمد رضا پیشنهاد می دادند. در اینجا 2 موضوع مورد توجه محمد رضا بود: خود سلاح و کشور تأمین کننده آن. او اگر با نوع سلاح موافق بود و شرکت و کشور تأمین کننده نیز جزء لیست مورد نظرش بود که آمریکایی ها و انگلیسی ها دیکته می کردند، سفارش را تصویب می کرد و تهیه کننده طوفانیان بود. در دوران طولانی مأموریت وی، کوچکترین نارضایتی در بین فرماندهان نظامی از طوفانیان دیده نشد. مسلم است که فروشندگان سلاح به طوفانیان حق و حسابی می دادند. این یکی از اصول متداول جهانی در معاملات تسلیحاتی است. در معاملات بزرگ تا 2% و در ارقام کوچک تا 5% پرداخت می شود که فروشندگان بدون سؤال به حساب مسئول خرید می ریزند. البته طوفانیان به نحوی عمل نمی کرد که محمد رضا حساسیت پیدا کند. او ارقام دقیق پورسانتاژ را به محمد رضا می گفت و او مقداری را به خودش می داد و در مورد بقیه مبلغ دستور می داد که به کدام اشخاص و به چه مبلغی پرداخت شود. این را از یک منبع موثق شنیده ام که طوفانیان در مورد پورسانتاژ چنین رویه ای داشت. در جریان انقلاب طوفانیان بازداشت شد. نصرالله پس از آزادی از زندان برایم تعریف کرد که روزی عده‌ای آمدند و طوفانیان را از زندان قصر به لویزان بردند. مدارک معامله اسلحه در لویزان نگهداری می شد. ظاهراً در آنجا طوفانیان مدارک را به یک فرد آمریکایی تحویل داده و سپس به اتفاق او از کشور خارج شده است. محمد رضا در طول سلطنت خود اجازه داد که آمریکایی‌ها ارتش را بچاپند و مسلماً در سفارشات طوفانیان محمد رضا حق و حساب کلانی به طور جداگانه دریافت می کرد. چرا آمریکایی‌ها پس از انقلاب طوفانیان را قرار دادند؟ زیرا اکثر مقامات آمریکایی که هم اکنون نیز در مسند قدرت هستند در این چپاول سهم داشتند. اگر طوفانیان و اسناد خرید اسلحه می ماند، انتشار آنها بزرگترین افتضاح جهانی را به پا می کرد و خیلی ها در آمریکا آبرویشان می رفت و سرنگون می شدند و ماجرایی شدیدتر از واترگیت به پا می شد. حدود یک سوم کل هزینه کشور مخارج ارتش و نیروهای انتظامی بود. این بودجه هنگفت توسط چه کسی خرج می شد؟ توسط شخص محمد رضا. تصمیم گیرنده دیگری وجود نداشت. او نیز با آمریکایی‌ها مطرح می کرد و با نظر آمریکا سهم آمریکا و سایر کشورهای مورد نظر آمریکا برای محمد رضا مشخص می شد. در دوران محمد رضا سوء استفاده‌های مالی توسط امرای ارتش فراوان بود. یک مورد سپهبد هدایت الله گیلانشاه فرمانده نیروی هوایی قبل از خاتمی بود. وی از طرفداران شدید سیاست انگلیس بود و دستورات آنها را مو به مو اجرا می کرد و در زمان او با پیشنهاد او و تأیید محمد رضا انگلیسی‌ها تعدادی هواپیمای شکاری با قطعات یدکی مربوطه با قیمت گران به ایران فروختند و نفع زیادی از این معامله بردند، زیرا هواپیماها کهنه و فرسوده بودند. گیلانشاه توسط خاتمی که یک افسر مدل آمریکایی نمونه بود کنار گذاشته شد، ولی او با پول هنگفتی از نیروی هوایی خارج شد. در نیروی دریایی نیز همین وضع حکم فرما بود. مافیای مواد مخدر در دربار. در دوران محمد رضا تبلیغات پرسر و صدایی علیه قاچاق مواد مخدر به راه افتاد و عده‌ای قاچاقچی خردپا اعدام شدند. این در حالی بود که بارها و بارها افتضاحات اشرف در زمینه قاچاق مواد مخدر پخش می‌شد و در مطبوعات خارجی انعکاس می‌یافت. علاوه بر اشرف به معرفی 3 تن از بزرگترین قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر که نقش اصلی در اشاعه اعتیاد داشتند می‌پردازم. بدون تردید دکتر فلیکس آقایان بزرگترین قاچاقچی ایرانی مواد مخدر و یکی از مهمترین قاچاقچیان بین‌المللی بوده و هست. فلیکس عضو بلندپایه مافیای آمریکاست. او در قاچاق مواد مخدر روی دست اشرف زده بود، ولی ردی از خود به هیچ فردی نمی‌داد. فلیکس یکی از نزدیکترین دوستان محمد رضا بود و در اکثر ساعات فراغت او حضور داشت و به اتفاق محمد رضا و چند تن دیگر، یعنی جمشید و مجید اعلم، پروفسور یحیی عدل، هر شب تا 1 و 2 نیمه شب به ورق بازی می پرداختند. او بزرگترین سازمان مخفی گانگستری را در ایران اداره می کرد و از کاباره‌های تهران و آبادان و خرمشهر و غیره حق و حساب می گرفت. دکتر آقایان بزرگترین سوء استفاده چی قرن به شمار می رود. پس از آقایان باید از امیر هوشنگ دولو سخن بگویم که به سلطان خاویار ایران شهرت داشت. دولو از خانواده قاجار بود. این مرد از روزی که پیدا شد بلافاصله به اتاق خواب محمد رضا راه یافت، زیرا دخترهای زیبای ایرانی و فرانسوی را می شناخت و می توانست بیاورد و همین کافی بود. دولو باغ بزرگ و خانه قدیمی ولی وسیعی مقابل پمپ بنزین جاده شمیران نزدیک تجریش داشت. او مدتی با من خوب بود و چند مرتبه مرا به خانه اش دعوت کرد. شدیداً تریاکی بود و به دستور محمد رضا بهترین تریاک ایران برای خود او و همه مجانی و به وفور در اختیارش قرار می گرفت. هر روز مقامات مهمی به خانه دولو می رفتند. کسی که می خواست وکیل یا سفیر یا وزیر شود، افسری که می خواست سرتیپ یا سرلشکر یا سپهبد شود، یا فردی که پرونده داشت و میخواست از مجازات معاف شود یا طرف را محکوم کند و امثالهم، همه به دیدار او می آمدند. او تمام درخواست‌ها را مستقیماً در اتاق خواب محمد رضا به اطلاعش می رساند و بدون استثناء همه تصویب می شد. و بالاخره باید از ارتش بود غلامعلی اویسی نام ببرم. اویسی از آغاز افسر کم سوادی بود و تا پایان نیز معلومات نظامی کمتر از متوسط داشت و مطلقاً اهل مطالعه نبود. ولی او توانست با زد و بند و نزدیک کردن خود به محمد رضا ترقی کند و به مشاغل مهم برسد. زمانی که فرمانده ژاندارمری بود، سهم خود را از تریاک‌های وارده از افغانستان و ترکیه برمی‌داشت و زنش در کرمان تشکیلات سازماندهی فرم تریاک در خانه داشت. او تریاک‌های مکشوفه را نیز بلند می‌کرد و می‌فروخت. اویسی از این طریق طی چند سالی که در ژاندارمری بود حداقل 5 میلیارد تومان دزدید و همه را دلار کرد و به خارج برد. فساد مالی و اختلاس در رژیم پهلوی. طی سالها حضور در دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی شاهنشاهی با هزاران مورد اختلاس و ارتشاء در سطح مقامات عالی رتبه کشور آشنا شدم که متاسفانه یادآوری همه آنها برایم دشوار است. بسیاری از این موارد در پرونده‌های موجود ضبط است و می‌توان به همراه سند و مدرک و یا ذکر جزئیات ملاحظه کرد. در لابلای این یادداشت‌ها هر جا به مناسبتی به نمونه‌های از سوء استفاده‌های مالی اشاره کرده ام، اما در اینجا به ذکر برخی نمونه‌ها که قبلاً مطرح نشده می‌پردازم. در دوران مسئولیتم در بازرسی متوجه شدم که اصولاً موارد سوء استفاده و حیف و میل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست وزیری هویدا همه چاپیدند و هویدا کاملاً نسبت به این وضع بی تفاوت بود. در صورتی که یکی از مهمترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف و میل اموال دولتی است. در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود و او چون جلب رضایت محمد رضا را می‌طلبید نمی‌خواست کسی و در نهایت محمد رضا را از خود ناراضی کند و به همین دلیل نیز صدارت او طولانی شد. از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی قسمت تحقیق آن 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید. من هر دو ماه یک بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری بود پیشرفت کار را سوال می کردم. اصلاً پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده ها طبق دستور شفاهی نخست وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می شد و محمد رضا نیز اهمیتی به این امر نمیداد و از نظر او بی ایراد بود. یکی از این موارد پرونده شخصی به نام فرمانفرماییان از خانواده فرمانفرماییان بود. نمونه دیگر در وزارت راه بود. فردی که احتمالاً نام او موسوی بود و معاونت وزارت راه را به عهده داشت، قراردادی به ارزش قریب به 3 میلیارد تومان با شرکت‌های آمریکایی بست و 200,000 کامیون و تریلی و قطعات یدکی مربوطه را در ایران تحویل گرفت و سپس در چند نقطه از کشور در بیابان‌های گرم در زیر آفتاب انبار کرد تا آهنالات پوسید و همه نابود شد. گزارش به محمد رضا تحویل شد ولی دستوری نداد. پرونده موسوی نیز طی نامه‌ای به دادگستری ارجاع شد که این نیز بی نتیجه ماند. ولی شاید یکی از گویاترین مواردی که توسط من پیگیری شد دزدی‌های سپهبد پرویز خسروانی و دار و دسته او بود. پرویز خسروانی زمانی که دانشجوی دانشکده افسری بود خود و خانواده اش بی پول بودند. خسروانی در زمان مصدق باشگاه ورزشی تاج را داشت و در آن تعداد زیادی از ورزشکاران و باجبگیران سرشناس تهران مانند شعبان بیمخ را جمع کرده بود. او هر طرف که باد می آمد به دانسو می رفت. و در زمان مصدق اگر اشتباه نکنم در 30 تیر ورزشکاران را به خیابان ریخته و به نفع مصدق شعار می داد. ولی چندی بعد در 28 مرداد توسط اشرف اجیر شد و همین ورزشکاران را به خیابان ریخت و علیه مصدق و به نفع محمد رضا شعار داد. یک بار همین موضوع را به محمد رضا گفتم. او پاسخ داد: بی اشکال است، حال که به نفع من عمل می کند. ولی به علت همین پشت هم اندازی و حق بازیش مورد اعتماد نبود. پس از 28 مرداد خسروانی و باشگاه تاجش به بلای جان مردم تبدیل شد. او راه می افتاد و هر جا که زمین شهری مرغوبی می دید به مالک آن مراجعه می کرد. اگر طرف حاضر شد زمین را به او واگذار کند که فبها، وگرنه یک جوخی جاندار می رفت و یک پرچم سلطنتی را در وسط زمین فرو می کرد و خسروانی صاحب زمین را تهدید می کرد که زمین برای شاهنشاه است. این گونه طرف مسلماً تسلیم می شد و زمین را واگذار می کرد و سند به نام خسروانی زن یا دو دخترش صادر می شد. چنین آدمی را هویدا سرپرست سازمان تربیت بدنی کرده بود. به تدریج مسئله بسیار حاد شد. من پیگیری کردم و بهترین وسیله تحقیق را اداره کل نهم ساواک تشخیص دادم. سرهنگ زرابی مدیر کل نهم ساواک را احضار و به او دستور دادم درباره اموال خسروانی تحقیق کند و در سطح کشور هرچه به نام خسروانی زن و دو دختر اوست و سند صادر شده گزارش نماید. پس از 3-4 ماه گزارش تحویل شد. با کمال تعجب دیدم که نتیجه بیش از تصور قبلیم است. در مراکز استان 1 یا چند زمین، در مراکز شهرستان ها 1 زمین، در برخی مراکز بخش 1 زمین و در تهران 10ها زمین که همه بسیار مرغوب و وسیع بوده به نام خسروانی و خانواده اش خورده است. خود خسروانی علاوه بر باشگاه های ورزشی تاج به تدریج تأسیسات ورزشی دیگری تأسیس کرده بود که بسیار مدرن بود. یکی از این تأسیسات در خیابان بخارست و دیگری حوالی ونک بود که ساختمان مجللی با بیش از 10 زمین تنیس در محوطه حدود 10,000 متر مربع بود. به علاوه در ترکیه در آنکارا نیز تأسیسات ورزشی مهمی احداث کرده بود که سند به نام خودش بود. اداره کل نهم ساواک در گزارش خود لیست کاملی از زمین‌ها و تأسیسات خسروانی در سطح کشور ارائه داد که به بیش از 200 رقم می رسید. به هر حال گزارش فوق را به محمد رضا دادم. زیل گزارش نوشت: به علم ارجاع شود. به علم وزیر دربار ارجاع شد. علم و خسروانی با هم توافق کردند که وی ظاهراً کلیه اموال خود را به بنیاد پهلوی ببخشد، ولی عملاً با اهداء چند قلم قضیه را فیصله دهد. چنین شد و حدود 7-8 قطعه در تهران را به بنیاد واگذار کرد و در نامه ای به محمد رضا نوشت: جان نثار هرچه داشت و نداشت به بنیاد واگذار کردم. مدتی گذشت و من قضیه را متوجه شدم و گزارشی به محمد رضا دادم که آنچه خسروانی به بنیاد واگذار کرده چند قلم ناچیز از 200 قلم اموال اوست. او در همه مشاغل کارش توأم با کلاشی و سوء استفاده بود.
برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.